أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يزل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عنایت الهی یکی دیگر از جلسات و نشسته های علمی پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل رو برگزار میکنم. جلسه امروز ما مربوط است به بحث روی جایگاه اشتراس در نظریه پردازی سیاسی. دو تا سخنران اصلی داریم، جناب آقای دکتر جیرانی و آقای دکتر نمازی، که هر کدوم در حدود نیم ساعت بحث خودشون رو خواهند داشت. بعد از اون هم در خدمت اساتید حاضر خواهیم بود که نقطه نظراتشون رو راجع به مباحث مطروح داشته باشن. در خدمتتون هستم.
من خیلی ممنونم اول از اینکه از پژوهشگاه که این سخنرانی رو ترتیب داد، این بحث رو در مورد دقیقاً سخنرانی نظر واژه خطابی و رتوریکی یه من خیلی باش نزدیکی ندارم و خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان هستم، هم از اساتید هستم، امیدوارم بحث خوبی رو داشته باشیم. من سعی میکنم توی این جلسه در واقع تمرکزم رو بذارم روی تعبیری که اشراس از فلسفه سیاسی از یک طرف و به تبع اون از نظریه سیاسی ارائه میده. منتها قبل از اینکه وارد بحث بشم، اول باید با این نکته شروع کنم که اشراس همیشه اعتقاد داشت که برای فهم اقراض، مقاصد یا به عبارت دقیق‌تر اجزای اندیشه یک فیلسوف برجسته، تنها راه مواجهه با اون مواجهه با پرسش اصلی، پرسش نخستین یا پرسش آغازین اون فیلسوف. به عبارت دقیق‌تر شما اگر به عبارت دقیق‌تر شما باید با آغاز فیلسوف آغاز کنید. در غیر این صورت اجزای اندیشه فیلسوف رو که همواره در افق اون پرسش نخستین یا اون پرسش آغازین معنا داره رو از دست میدید. به عنوان مثال ما کسانی رو داریم که مثلا میان از افلاطون یه پرسش اپیستمولوژیک مدرن میپرسن. خب طبیعتاً اجزای اندیشه افلاطون برای پاسخگویی به اون پرسش شکل نگرفته، در نتیجه عمدتاً سوء فهم میشه. مثلا نمونه بازی قربانی این قضیه مثلا نظریه ایده های افلاطونه. و از طرف دیگه ما ببینیم کسانی هستن که من پرسش نجات پرستی رو از نیچه میپرسن، اونم باز به همین بحران، به همین مشکل دوچار میشه. به عبارت دیگر شما وقتی به پرسش آغازین و پرسش اصلی آغاز نکنید، نمیتوانید اجزای اندیشه فیلسوف رو آنجایی که هستن بفهمید. این کاری که مثلا خود اشراس خیلی تمایل داشت با افلاطون انجام بده، مثلا تعارضی که اشراس عمدتا با افلاطون شناسا داشت از همینجا نشأت می‌گرفت. اشراس معتقد بود عمده افلاطون شناسها افلاطون رو در افق پرسش اصلی، پرسش جامع یا پرسش نخستین افلاطون نمی‌خونن. اشراس معتقد بود اون پرسش نخستین جامع پرسش رابطه فلسفه و شهره. وقتی شما اون پرسش اصلی رو نبینی، از اساس نمی‌توانید در واقع اجزای اندیشه افلاطون رو درک کنید. برای همینه که اشراس در افق خواندن افلاطون در افق جنین پرسشیه که مثلا به خودش جسارت میداد بگه که نظریه ایده های نظریه سابستانسیال فلسفی نیست، بلکه اصالتا نظریه خطابی است برای در واقع جایگزینی نوعی دین مدنی به جای دین هومری. نظریه شازی میدونم، اما به هر حال هرجوری که هست اشراس معتقد بود که اون پرسش نخستین اجزای اندیشه رو برای ما تعیین میکنه و اجزای اندیشه فقط در افق این پرسش قابل فهمه. من خیلی نابجا نمیدونم که برای خود اشراس هم از همین روش استفاده کنیم، یعنی برای اینکه بتونیم اجزای اندیشه اشراس رو بفهمیم دست کم این کار به جایی است که روش یه فیلسوف در مورد خودش به کار ببندیم. برای همین هم بدون اینکه بخوام سعی کنم این روش رو توجیه کنم یا ازش دفاع کنم، سعی میکنم این روش رو رو خود اشراس به کار ببندم. وقتی یه خواننده کاملا کژوال و عادی لو اشراس آثار اشراس رو ورق میزنه، اصلی ترین و آغازین ترین پرسشی که باهاش مواجه میشه در آثار اشراس مسئله عدم امکان فلسفه سیاسی است. به عبارت دقیق‌تر مثلا مقاله های مشهوری مثلا فلسفه سیاسی چیست، یک مؤخره، فلسفه در حق طبیعی و رویکرد تاریخی و خود کتاب حق طبیعی و تاریخ به طور دقیق‌تر به این پرسش میپردازن که چرا فلسفه سیاسی امروزه، یعنی در قرن 20 امکان ندارد یا ناممکن شده.
برای فهم این مسئله باید اینو در نظر داشت که این مسئله فقط مسئله اشراس نبود. به عبارت دیگر تو قرن بیستم به علت ظهور مکاتب خاصی این مسئله و این مسئله عدم امکان به طوری به معنایی به وجود اومده بود و وجود داشت. مثلا شما در آثار برلین، در آثار آرن، در حتی در آثار راس که متأخرتر از ایناست، حتی در آثار آیزر برلین با مسئله عدم امکان فلسفه سیاسی رو ببینید، اما هیچ کدوم از این فلاسفه این رو به مسئله نخستین خودشون تبدیل نمی‌کنن. تنها کسی که با این مسئله به مثابه یک مسئله نخستین و آغازین روبرو میشه لوش راس. برای همین در وهله اول من سعی می‌کنم این مسئله رو برجسته کنم که به معنای معتقدم از یک طرف دیگه مسئله بحران نظریه پردازی سیاسی هم اشاره میکنه و از اون سمت به پاسخ اشراس به این بحران بپردازم که به نظرم شاید بتونه یه بصیرت هایی رو در مورد وضعیت فلسفه سیاسی مدرن و نظریه سیاسی مدرن ایجاد کنه. صورت بندی اشراس از بحران به این ترتیبه: فلسفه سیاسی ناممکنه، امروز فلسفه سیاسی ناممکنه. در وهله اول برای اینکه بتونیم این صورت بندی رو بفهمیم باید تعریفی که اشراس از فلسفه سیاسی که ناممکن شده ارائه میده رو ببینیم، یعنی بفهمیم چه فلسفه سیاسی، این فلسفه سیاسی که ناممکن شده چیست که ناممکن شده. اشراس تو همون دو سه صفحه اول مقاله فلسفه سیاسی چیست به طور خیلی سردستی این فلسفه سیاسی رو تعریف میکنه. این فلسفه سیاسی تلاشی است برای شناختن شناخت به جای عقیده در مورد مسئله بهترین رژیم، مسئله عدالت، یا همون مسئله به طور فنی‌تر مسئله حق یا همون حق طبیعی. به عبارت دقیق‌تر فلسفه سیاسی که ناممکن شده فلسفه ایست که ادعا می کند می تواند حق طبیعی را بشناسد، از یک طرف مستقر کند. این نکته بسیار مهمیه. این فلسفه سیاسی ادعا می کند که این کار را می تواند بکند و این کار را صادقانه به خاطر بهبود وضعیت سیاسی اجتماعی انسان انجام میده. پس این فلسفه سیاسی که ناممکن شده فلسفه ای که سعی می کند برای بهبود وضعیت سیاسی اجتماعی انسان با کمک فلسفه حق طبیعی را بشناسه و مستقر بکنه و این حق طبیعی هم طبیعتاً در تمایز با حقوق عرفی یا باورهای مذهبی و غیره فهم میشه. حالا چرا این فلسفه سیاسی ناممکن شد؟ استرس باز خیلی سردستی به دو خصم فلسفه سیاسی در زمان مدرن اشاره میکنه. اولین خصم و نکته اول پوزیتیویست ها هستن. همه ما با مکتب پوزیتیویسم منطقی آشنایی، من خیلی نمیخوام باز کنم چون ماشاءالله همه اساتید هستن و اطلاع دارن از این مکاتب، اما من یه توضیح کوتاهی به خاطر فلو بحث میدم و اون اینکه اولین مکتب پوزیتیویسم منطقی. پوزیتیویسم منطقی یه شکل مسخ شده یا دگردیسی یافته پوزیتیویسم آگوست کنت بود که در تحلیل نهایی معتقد بود که تمام شناخت همواره یا شناخت تجربی است یا شناخت سوری است. هر شناختی که بیرون این دایره قرار بگیره شناخت نیست. خب طبیعتاً هر گونه سخن در مورد عدالت، بهترین رژیم به مثابه سخن‌های ارزشی و هنجاری بیرون دایره دانش سوری یا دانش تجربی قرار می‌گرفتن. برای همینه که ناممکن یا به زبان خودشون مهمل تلقی می‌شدن. خصم دوم که اشراس اونو خیلی جدیتر میدونه آن چیزی که اشراس بهش میگه هیستوریسیز یا همون تاریخ گرایی یا تاریخی گرایی، فرق نمیکنه چی ترجمهش بکنید. خب این هم نظریه رایجیست که همه ما حداقل به طور کامن سنسیکال امروزه باهاش آشناییم دیگه. این که هر گونه شناخت، هر گونه دانش، خصوصا دانش ارزشی تاریخی است و هر گونه تلاش برای بیان حق طبیعی در تحلیل نهایی فقط صورتی از بیان پیش‌داوری‌ها، تعصبات و باورهای زمانه خود ماست و در نتیجه در این معنا هم فلسفه سیاسی باز ناممکنه، چون چیزی تحت عنوان شناخت حق یا حق طبیعی وجود نداره. هر آنچه هست عقاید و باورهای یک دوره زمانی، تاریخی یا فرهنگی است. اشراس معتقده با این شرایطی که به وجود اومده و این دو عقیده غالب و دارای سلطه، به عبارت دقیق‌تر فلسفه سیاسی در اون معنایی که باز تاکید میکنم تعریف کردم ناممکنه. برای اینکه ما بتونیم حالا بفهمیم که اشراس دقیقاً با این بحران چی کار میکنه، باید پاسخ اشراس به این بحران رو پیدا کنیم. برای اینکه لیدی رو پیدا کنیم، راهنمایی رو پیدا کنیم که اشراس چجوری این بحران رو حل میکنه، من به خود عنوان مقاله فلسفه سیاسی چیست ارجاع میدم. مقاله فلسفه سیاسی چیست مقاله است بسیار مفصل که تقریباً دو سوم مقاله به مسئله بحران فلسفه سیاسی می‌پردازه و یک سومش به چیستی فلسفه سیاسی می‌پردازه. اما عنوان مقاله از فلسفه سیاسی چیست، من فکر می‌کنم استفاده اشراس از این عنوان نشانگر این است که کلید حل این بحران در فهم چیستی فلسفه سیاسی است. یعنی این نوع برداشت خاص ما از چیستی فلسفه سیاسی است که به بحران فلسفه سیاسی منجر میشه، یا شاید تعریف خاص ما از فلسفه سیاسی بوده که به بحران فلسفه سیاسی منتهی شده. در نتیجه به نظر میرسه برای حل این بحران یا برای گریز از بحران تنها راه نگاه کردن به تعابیر آلترناتیو، بدیل و جایگزین از فلسفه سیاسی است. اشراس این تعابیر بدیل و جایگزین رو به عنوان فلسفه سیاسی اصیل نامگذاری میکنه یا آغازین. اصیل رو خیلی ارزشی اینجا نفهمید، منظور دقیقاً فرآیند تأسیس فلسفه سیاسی در فلسفه سیاسی است، در فلسفه سقراطی است. و حالا این یه واقعیته که فلسفه سیاسی آنگونه که به دست ما رسیده از فلسفه سقراطی به دست ما رسیده. در نتیجه اشراس سعی میکنه، یعنی باید دنبال این تعبیر اشراس بگردیم از تعبیر فلسفه سیاسی و ببینیم که این تعبیر از فلسفه سیاسی تا چه حد میتواند در واقع نسبت به این بحران موجود که بحران بسیار جدی است و به عبارت دقیق‌تر حتی به زعم اشراس مسئله نظریه پردازی سیاسی هم در بر میگیره، چرا که اشراس معتقد بود هر گونه نظریه سیاسی به عبارتی تلاشی برای پراکسیس یا عمل سیاسی است و این تلاش برای عمل تفسیر عمل سیاسی از اونجایی که عمل سیاسی لاجرم صورت ارزشی با خودش هم میکنه به معنایی با این بحران هنجاری فلسفه سیاسی گره میخوره. یعنی اگر فلسفه سیاسی به عنوان کامپرهنسیو ترین تلاش نظریه انسان برای فهم امر سیاسی ناممکن باشه، اون موقع نظریه سیاسی هم به عنوان تلاشی ناچیزتر دچار همچین بحرانی میشه. در نتیجه این بحران فلسفه سیاسی که حتی به نظریه سیاسی هم قابل تسری است، به معنای شاید راه حلش در ایجاد یک تعبیر آلترناتیو از فلسفه سیاسی باشه. من سعی میکنم اینجا در مورد این تعبیر آلترناتیو از فلسفه سیاسی صحبت کنم. اشراس در تعبیری که از فلسفه سیاسی ارائه میده در مجموعه آثارش، در کلیت آثارش، به سه علت، سه کارکرد یا سه معنای فلسفه سیاسی اشاره میکنه. شما میتونید هر کدوم از این واژه‌ها رو استفاده کنید چون خیلی فرقی نمیکنه. کارکرد اول فلسفه سیاسی از نظر اشراس به مسئله بسیار مشهور تعارض بین شیوه زندگی فلسفی و شیوه زندگی سیاسی برمیگرده. این مسئله خب بسیار مسئله مهمیه، چون در جهان امروزی، یعنی در جهانی که حتی دولت‌ها و حکومت‌ها هم پژوهشگاه می‌سازند، این مسئله حداقل در مورد مثلا سالیان در زمانی که فلسفه سیاسی ظهور کرد، در زمان سقراط رایج نبود. در اون زمان تعارض بنیادی بین فلسفه و شهر وجود داشت. ریشه این تعارض بنیادی در رویکردی بود که فلسفه پیشا سقراطی نسبت به فلسفه داشتن، چیزی که میشه بهش گفت رادیکالیسم فلسفی یا زنوفون اصطلاحا بهش میگه جنون فلسفی، فلسفه پیشا سقراطی. این فلسفه پیشا سقراطی هدف فلسفه رو شناخت آرخه یا شناخت کل میدونست، یا شناخت عنصر بنیادین یا علت بنیادین برای شناخت کیهان و کل، و هدف بنیادی خودش رو به عنوان یک هدف رادیکال فقط شناخت این امر قرار میداد. این به دو شکل شهر یا رژیم سیاسی رو تهدید میکرد. در وهله اول فلسفه چون تلاشی برای شناخت کل بود و هر رژیم سیاسی و هر شهری به ماهو و شهر لاجرم دارای عقایدی در باب کله که دست کم مهمترین اونها عقیده در باب خدایانه، همواره این باعث میشد که فلسفه و شهر در سطح دکترین و نظری با همدیگه دچار تعارض بشن، چون تلاش فلسفه پیش از سقراطی برای رسیدن به تعبیری از شناخت کل لاجرم مبتنی بر رد و نقض باورهای شهر در باب کل، و شهر از اونجایی که طبیعتاً هر گونه نقض باورهای خودش رو به مثابه صورتی از براندازی میفهمه، صورتی از تخاصم با شهر میفهمه، این به تعارض بنیادی میان فلسفه و شهر منجر شد. اما فقط این نبود. فلسفه پیش از سقراطی چون نگاه بسیار رادیکالی به شیوه زندگی فلسفی داشتن و هدف زندگی انسان فلسفی رو فقط و فقط کشف شناخت، کشف و شناخت کل میدونستان، از اساس در نسبت به امور انسانی از یک طرف و از طرف دیگه نسبت به شهر و امور سیاسی بی تفاوت بودن. این بی تفاوتی عمدتاً در دوری اونها از وظایف شهروندی خودشون نشون میداد، نه تنها دوری خود اونها بلکه دوری شاگردان اونها. یه همچین دوری، یه همچین کنارگیری خصوصاً در شهر، در شهرها و جمهوری‌های قدیمی یونان که جمعیت بسیار اندکی داشتند و مبتنی بودند به عبارت دقیق‌تر بر شهروندان فضیلتمند، اثر بسیار بدی می‌گذاشت. حتی چند شهروندم که از فضیلت شهروندی دور بشن و به مطالعات فلسفی گرایش پیدا بکنن، این باعث تضعیف روحیه شهروندی در شهر می‌شد. شما فقط کافی آریستوفانس رو بخونید، خصوصا تصویری که از اون اندیشکده سقراطی ارائه میده، کاملا این تصویری که یک سری افراد رنگ پریده، لاغر، فاقد توانایی فیزیکی و بی توجه به شهر رو درش می‌بینید. به واسطه دقیقاً این تخاصم بین فلسفه و شهر تقریبا یک امر بدیهی محسوب می‌شد در زمانی که سقراط و به خصوص سقراط افلاطونی، من از خود سقراط به مسابقه پدیده تاریخی صحبت نمی کنم، سقراط افلاطونی و سقراط زنوفونی در مورد سیاست صحبت می کنم. خب این وضعیت، این وضعیت تخاصم که بالاتر از همه در دادگاه آناکساگوراس علیه طرف در نهایت در اعدام سقراط به دست شر به اوج خودش میرسه، به یه واکنش منجر میشه از سوی فلاسفه. این تعبیر اشراس دستگم که به تأسیس فلسفه سیاسی منجر میشه. فلسفه سیاسی که در واکنش به این مسئله تأسیس میشه، هدف اصلیش پنهان کردن این چهره رادیکال فلسفی پشت یک چهره شهروندی و سیاسی از فلسفه است. به عبارت دقیق‌تر فلسفه سقراطی تعمیر میکنه فلسفه پیش از سقراطی رو به این ترتیب که نشون میده فیلسوف به ماهو و فیلسوف به شهر نه تنها اهمیت میده، بلکه از دانش فلسفی خودش برای شناخت امور شهر استفاده میکنه. من شما رو ارجاع میدم به دفاع سقراط از لوگوس عادلانه در کتاب دوم جمهوری، چیزی که در واقع عقدهای آریستوفان شما عکسش رو میبینید. سقراط نسبت به لوگوس عادلانه و ناعادلانه بی‌طرفه. به عبارت دیگر از نظر اشراس این تلاش برای صحبت در باب سیاست از نقطه نظر فلسفی نه یک تلاش صادقانه و حقیقی برای حل مسائل فلسفی از مسائل سیاسی از نقطه نظر فلسفی، بلکه به عبارت دقیق‌تر تلاشی برای پنهان کردن فعالیت فلسفی و ایجاد چهره مطلوب تری از فلسفه نزد شهر، یا عبارت دقیق‌تر ایجاد جایگاه بالاتری برای فلسفه. چون اشراس همیشه معتقد بود شهر همیشه وجود داشته ولی فلسفه در یک زمانی و در یک مکانی به وجود اومده. جنگ فلسفه و شهر جنگ نابرابری است. در نتیجه فلاسفه مجبور بودن برای اینکه با شهر بتونن همزیستی داشته باشن، چون فلسفه همواره چیزی است در شهر نه بیرون شهر، مجبور بودن این همزیستی رو پیدا کنن. پس طبق این معنای اول، طبق این علت اول، یا طبق این کارکرد اول، فلسفه سیاسی چیزی نیست جز کارکرد محافظتی از فلسفه در برابر شهر که با ایجاد ظاهری مبنی بر چی شکل میگیره؟ مبنی بر اینکه فیلسوف از طریق فلسفهش میتونه حق طبیعی رو بشناسه. این تعبیر از فلسفه، این تعبیر آغازین از فلسفه سیاسی رو مقایسه کنید با تعبیری که ما اول بحثمون در مورد فلسفه سیاسی ارائه داریم. فلسفه سیاسی که دچار بحران شده، فلسفه سیاسی که صادقانه به دنبال کشف حق طبیعی است. اما این فلسفه سیاسی که اشراس توصیف میکنه صادقانه دنبال کشف حق طبیعی نیست. در نتیجه مسئله عدم امکان حق طبیعی چه در صورت تاریخ گرایانه چه در صورت پوزیتیویستیش نمیتواند بر این فلسفه سیاسی با این تعبیر تاثیر بذاره، چون این فلسفه سیاسی اساساً برای کشف حق طبیعی نیامده است، برای حفاظت از فلسفه آمده است. این تعبیر اول از فلسفه سیاسیه که من امیدوارم تونسته باشم بازش بکنم، حداقل تفسیر اشراس از کارکرد اوله. کارکرد دوم فلسفه سیاسی یه مقداری از این تعبیر نه چندان والا فاصله میگیره و صورت والاتری پیدا میکنه. این تعبیر اول اشراس از فلسفه سیاسی، من یادمون استعاره یه ذره بی‌ادبانه نیچه میندازه که میگه بستن الاغ جلوی اسبا، یه چیزی تو این چیزی تو این شبیه به همچین چیزی نیست. البته این سوء استفاده از تعبیر نیچه است. تعبیر دوم از فلسفه سیاسی تعبیر والاتری است، یعنی و اینم بگم این تعابیر و این معانی فلسفه به طور همزمان با هم همزیستی دارن، لزوما ناقض هم نیستن بلکه همدیگر رو به یک معنا تکمیل میکنن. تعبیر تربیتی از فلسفه سیاسی تعبیر دوم از فلسفه سیاسی است. به حال ببینید فلاسفه سقراطی معتقد بودن که فیلسوف در پژوهشگاه، انسان پیشافلسفی در پژوهشگاه و دانشگاه متولد نمیشه. انسان پیشافلسفی در شهر و در خانواده متولد میشه. متولد شدن انسان پیشافلسفی در شهر و خانواده مستلزم اینه که اون به معنایی در عقاید شهر در مورد کل از یک طرف دخیله و دوم در به زبان نیچه در نظرگاه شهر هم دخیله. به این معنایی که انسان پیشافلسفی همواره افق سعادت، موفقیت و زندگی خودش رو بر اساس موفقیت در شهر و خانواده میفهمه. حالا این موفقیت چه کسب شکوه سیاسی باشه، چه کسب ثروت باشه، هیچ فرقی نمیکنه. در هر دو حالت اون زندگی خودش رو در افق زندگی سیاسی اخلاقی میفهمه. انسان پیشافلسفی انسان سیاسی اخلاقی است. این خیلی نکته مهمی است برای فهم موضع فلسفه در واقع قدمایی. در نتیجه برای اینی که به زعم اشراس برای اینکه این انسان پیشا فلسفی رو بتوان به سمت شیوه زندگی فلسفی در همون معنای رادیکالش هدایت کرد، فیلسوف راهی ندارد جز اینکه در باب عقاید شهر در مورد امر سیاسی سخن بگه. در واقع یک انسان پیشا فلسفی رو فقط با سخن گفتن در باب امور سیاسی و اخلاقی میتوان به سمت فلسفه هدایت کرد. اونو نمیشه با فرستادن به دانشگاه به سمت فلسفه هدایت کرد. این کارکرد دانشگاهی امروزی ما که طرفو میبرن یه شبه میشونن بهش بحث وجود و ماهیت یاد میدن، از نگاه فلسفه قدما کسی رو به سمت فلسفه هدایت نمیکنه، بلکه آنچه که شما رو به سمت فلسفه هدایت میکنه نوع چیزی است که اصطلاحاً افلاطون بهش میگه چرخاندن نفس، یا به عبارت دقیق‌تر قانع کردن انسان پیشافلسفی که زندگی سیاسی اخلاقی زندگی است ناکارآمد، متناقض و محدود. این فرایند از نظر اشراز فقط از رهگذر صورتی از فلسفه سیاسی ممکن شد، یعنی لوگوس فیلسوف در باب عقاید شهر، بحث فیلسوف در مورد طبیعت و ماهیت فلسفه سیاسی که در نهایت به واسطه طبیعت و ماهیت خاص فلسفه سیاسی همواره در ایده محدودیت سیاست به اوج خودش میرسید. فیلسوف سعی میکرد نشون بده که این مثلا شما در آثار فلسفه سیاسی کلاسیک به وضوح میبینید، مثلا آپوریا در مورد آپوریا و سرگشتگی یا بی ابزاری یا فقر در مورد مفاهیم کلیدی زندگی سیاسی اخلاقی، امر شریف چیست، عدالت چیست، من به دیالوگ‌های افلاطون در این زمینه ارجاع میدم، تعارض حکمیت ناپذیر میان ادعاهای متفاوت رژیم‌های سیاسی، من به سیاست ارسطو اینجا دارم ارجاع میدم، یا ماهیت بخت محور خود رژیم سیاسی از یک طرف و واقعیت متولد شدن شما در رژیم‌های سیاسی، پرتاب شدن شما در این رژیم‌های سیاسی، من دارم اینجا به کیکرو ارجاع میدم، یا از همه مهمتر تعارض بنیادی میان ماهیت محدود و مرز محور زندگی سیاسی و مدعیات یونیورسال و کلی زندگی اخلاقی، من دارم اینجا به زنوفون ارجاع میدم. در همه این موارد فیلسوف سعی میکنه با نشان دادن نقایصی که در زندگی سیاسی وجود داره، پیوند بین سعادت از یک طرف و از طرف دیگه زندگی سیاسی اخلاقی رو قطع کنه و ما رو و شاگرد فلسفی خودش رو هدایت بکنه به شیوه زندگی که بنا به تعریف از نه تنها از تمام این محدودیت ها رهاست، بلکه از همه مهمتر از بزرگترین محدودیت زندگی سیاسی اخلاقی رهاست، یعنی محدودیتی که خودش رو در تعارض میان منافع فردی و منافع عمومی از یک طرف و از طرف دیگه میان منافع عمومی و منافع بشریت از طرف دیگه نشون میده. فلسفه بنا به تعریف فیلسوف سقراطی تنها شیوه زندگی است که میتونه این میل به منفعت شخصی رو با میل به محقق کردن آرمان‌های کلی یکسان کنه. به زبان اشراق تنها چیزی که دوچار نایابی و کمیابی نیست دانشه. دانش چیزیه که در ذهن انسان هست و دچار نایابی نیست. در هر حال این تعبیر دوم از فلسفه سیاسی به واسطه واقعیت در شهر بودن شاگرد پیشا فلسفی همواره به مسئله تربیت میپردازه و فیلسوف به این دلیل به فلسفه سیاسی میپردازه، نه به دلیل که حق طبیعی رو کشف کنه، بلکه به این دلیل که ماهیت و طبیعت سیاست رو بشناسه و به معنایی انسان پیشا فلسفی رو به سمت زیست فلسفی هدایت کنه. تربیت فلسفی لاجرم فقط از طریق فلسفه سیاسی یا صورتی از فلسفه سیاسی ممکنه، چون شاگرد پیشا فلسفی انسان سیاسی است. این تعبیر دوم تعبیر تربیتی است. اما تعبیر آخر یا علت آخر که به نظر من خیلی بالاتر و اساسی تر است، تعبیری است که من بهش میگم کارکرد فلسفی یا علت فلسفی فلسفه سیاسی. یه ذره مناقشه برانگیزه، من سعی میکنم اونو به دو روایت توضیح بدم اگر بتونم توضیح بدم. این معنای این علت سوم فلسفه سیاسی یا کارکرد سوم فلسفه سیاسی در واقعیت فلسفه ورزی به مثابه یک امر انسانی ریشه داره. یعنی بیایید فلسفه رو تعریف کنیم، فرض کنیم فلسفه تلاشی است برای شناخت کل، شناخت آرخه، یا این شناخت آخر ما از طریق مثل فلسفه پیشاسقراطی از طریق کشف علت فاعلی دنبالش هستیم، یا نه مثل فلسفه سقراطی از طریق لوگوس در باب عقاید کل، فرقی نمی‌کنه. در هر حالت این کاری است که انسان داره اونو انجام میده. فلسفه ورزی یک فعالیت انسانی است، از سوی انسان انجام میشه. اگر ما فلسفه رو تلاشی برای شناخت کل بدونیم، تلاشی برای شناخت آرخه بدونیم، این تلاش ما قبل اون چیز دیگری وجود دارد، میل به شناخت آرخه، میل به شناخت کل. به عبارت دقیق‌تر مبنای فلسفه ورزی میلی است به فلسفه ورزی. و اگر این میل به فلسفه ورزی وجود نداشته باشه، چیزی تحت عنوان فلسفه وجود نداره. به عبارت دقیق‌تر، فیلسوف اگر بخواد فلسفه رو در کلیتش بفهمه، در وهله اول و الزاماً باید این میل به شناخت آرخه رو بشناسه. این مقدم است بر شناخت آرخه یا خود کیهان. این به معنای حتی بنیادین تر است، به خاطر اینکه اگر این میل نباشه، چیزی تحت عنوان فلسفه وجود نداره. وجود و نبود فلسفه، بود و نبود فلسفه تابع وجود چنین میلی در نفس انسانی است. در نتیجه فلسفه برای اینکه کامل باشه و به واسطه دقیقاً برای اینکه خودش رو بشناسه، یا باز به عبارت دقیقاً برای اینکه فکر کنه، مجبور می‌شود این میل رو بشناسه. شناخت این میل به معنای شناخت انسانه، چون این میل در انسان وجود داره. جعل مفهوم پسوخه، دقت کنید، جعل مفهوم پسوخه از توی فلاسفه سقراطی دقیقا نشان دهنده همین رویه و همین کارکرد فلسفه سیاسی است. به عبارت دقیق‌تر، فلسفه سیاسی نه تنها یک کارکرد محافظتی و تربیتی داره، بلکه یک کارکرد عمیق فلسفی داره که بدون اون فلسفه هرگز کامل نخواهد بود. به عبارت دیگر، مبنای زندگی فلسفی یا مبنای فلسفه ورزی فقط از طریق شناخت انسان و نفس انسانی ممکنه، چون میل به شناخت آرخه در نفس انسان وجود داره. من همیشه عاشق این سیمبولیزیشنی بودم که توی آثار افلاطون، خصوصا سیمپوزیوم، در این زمینه وجود داره. یعنی نحوه‌ای که اروس از کاسموس در امپدوکلس وارد نفس انسانی میشه. اروس به عنوان عامل اصلی در کاسموس، در افلاطون و در سیمپوزیوم به عامل اصلی در نفس تبدیل میشه. این حرکت بسیار درخشان فیلسوف در بالاترین مرتبهش، که لاجرم برای خودآگاهی نهایی فلسفه، برای اینکه فلسفه حقیقتا فلسفه باشه، مجبور میشه که انسان رو بشناسه، نهایی ترین و اصلی ترین کارکرد فلسفه سیاسی است. چرا فلسفه سیاسی؟ به خاطر اینکه شناخت انسان و نفس انسان لاجرم مستلزم شناخت امر سیاسی و باورهای سیاسی اخلاقی انسان هم هست. بخشی از این وجود این مسئله رو در بر میگیره. این یه روایته که من از این کارکرد ارائه میدم. ترجیح میدم یه روایت دیگه هم استفاده کنم که یه ذره نیچه‌ای تره، ولی فکر میکنم اونم میتونه این تصویر رو تکمیل بکنه. طبق تفسیر نیچه‌ای که من باز خیلی کلی میگم، نیچه معتقد بود که همواره نظرگاه پست از نقطه نظر نظرگاه والا فهمیده میشه، یا به زبان ماکیاولی، برای اینکه ما دره ها رو بشناسیم باید روی قله بایستیم. اما پرسش اصلی اینجاست که نظرگاه والا از چه طریقی شناخته میشه؟ راه شناخت نظرگاه والا چیه؟ این نظرگاه والا اگر نظرگاه فلسفی باشه، چگونه میشه اون رو شناخت؟ طبیعتا نمیتونیم این شوخی ماکیاولی رو جدی بگیریم که باید در دره ها وایسیم که قله رو بشناسیم، چون بیشتر شبیه یه شوخیه و از اون بازیگوشی ماکیاولی نشأت میگیره. در پاسخ به این پرسش چگونگی شناخت نظرگاه والا، من دو تا جواب بیشتر نمیشناسم، یا دو تا تفسیر بیشتر نمیشناسم. اولین تفسیر رو بهش میگم تفسیر نزولی یا تفسیر الهیاتی. طبق این که این تفسیر اساساً با تفسیر فلسفی تعارض داره، چون اگر فلسفه این نوع تفسیر یا تفسیر نزولی رو اتکا بکنه از نظرگاه والا، از اساس نه تنها نمیتونه نظرگاه والا رو توضیح بده، بلکه با الهیات هم قابل تشخیص نیست. الهیات همواره نظرگاه والا رو به شکل نزولی توضیح میده. اما یه راه دیگه وجود داره که من معتقدم این راهیه که هم در نیچه دیده میشه و هم به طور خاص در خود افلاطون و اشراس هم خیلی بر اون تاکید داره، و این نظرگاه صعودی است. یعنی همواره نظرگاه والا یا نظرگاه فلسفی محصول صورتی از والایش، تعدیل یا دگردیسی نظرگاه پسته. نظرگاه فلسفی و مفاهیم فلسفی همواره محصول صورتی از والایشن که در نظرگاه زندگی سیاسی اخلاقی انسان دیده میشه، صورتی از والایش در زندگی سیاسی اخلاقی انسان. نمونه های بسیار درخشانی هم تو فلسفه افلاطون هم تو فلسفه نیچه وجود داره. نگاه کنید که مثلا نیچه چگونه به ما نشون میده که مفهوم حسادت به مثابه یک رذیلت اخلاقی در زندگی سیاسی، در زندگی فلسفی به یک فضیلت تبدیل میشه. نگاه کنید زنوفون چگونه به ما نشون میده که بیشرمی به عنوان یک رذالت در زندگی سیاسی اخلاقی چگونه در زندگی فلسفی به یک فضیلت تبدیل میشه. این فرایند والایش و فهم این فرایند والایش تنها راه فهم نظرگاه فلسفی است، و نظرگاه فلسفی برای اینکه حقیقتا برتر باشه نسبت به بقیه نظرگاه به تعبیر نیچه‌ای، باید بتونه خودش رو هم تبیین کنه، و تنها راه این تبیین یک نگاه صعودی به مفهوم نظرگاهه که لاجرم نظرگاه فلسفی رو محصول والایش زندگی اخلاق سیاسی انسان میدونه. و از اونجایی که فهم این والایش لاجرم مبتنی بر فهم زندگی سیاسی و امر سیاسی. شما ابتدا با ساکن باید حسادت رو در زندگی اخلاقی بفهمید برای اینکه بتونید سویه والایشی اون رو در فلسفه بفهمید. این به معنای مستلزم فلسفه سیاسی است. نمیدونم موفق شدم به طور کلی و کاملی مسئله رو توضیح بدم، اما میخوام بگم در این معنا فلسفه سیاسی نه تنها بخش جدایی ناپذیر زندگی فلسفی یا تفکر فلسفی یا فلسفه فلسفی، بلکه یکی از بنیادی ترین بخش های اون هم هست. چون در طبق روایت اول آرخه میله به فلسفه رو توضیح میده و در روایت دوم خود نظرگاه والا رو توضیح میده. در هر دو روایت فلسفه سیاسی نه تنها جایگاه پستی نداره، بلکه جایگاه بسیار والایی در یک دستگاه تفکر داره. این سه تعبیر اشراز از فلسفه سیاسی. و من شما رو برمیگردم دوباره به آغاز بحث در مورد بحران فلسفه سیاسی. گفتیم آن فلسفه سیاسی که دچار بحران شده، آن فلسفه سیاسی است که به طور جدی و به طور صادقانه به دنبال کشف حق طبیعی برای بهبود وضع انسانه. این سه تعبیر از فلسفه سیاسی هر چقدر هم که با هم فرق داشته باشن، در یه چیز با هم مشترکن، هر سه در خدمت فلسفه. هیچ کدوم از این تعابیر فلسفه سیاسی فلسفه را در اختیار جامعه و در خدمت سیاست و جامعه قرار نمیده. نگاه کنید اشراز چجوری بحران عدم امکان فلسفه سیاسی را حل میکنه. بحران عدم امکان فلسفه سیاسی محصول تعبیری مدرن از فلسفه سیاسی است. یعنی این تعبیر که فلسفه چیزی است در خدمت بهبود وضعیت انسان و اینی که فلسفه و دانش نظری و تئوریا میتواند بر محدودیت‌های سیاست غلبه کند، یعنی حق طبیعی را کشف کند، حقی که فراتر از هر گونه مناقشه بتونه مبنای زندگی سیاسی اجتماعی انسان قرار بگیره. هیچ کدوم از سه تعبیری که اشراز در معنای آغازین فلسفه سیاسی مطرح میکنه نه چنین جاه طلبی رو دارن و نه چنین کارکرد رو برای فلسفه قانند، درچه از بحران فلسفه سیاسی در معنای امروزینش میگریزن. اما این تعبیر از فلسفه سیاسی، یعنی تعبیر مدرن، نمیتونه از این بحران بگریزه و اشراز با چنین تفسیری به ما نشون میده که بحران عدم امکان فلسفه سیاسی مدرن از درون خود این تعبیر از فلسفه سیاسی مدرن در میاد. فلسفه سیاسی مدرن خودسرانه به این شکل در نمیاد، بلکه به زعم اشراز این تعبیر از فلسفه سیاسی مدرن محصول فرایند سیاسی شدن فلسفه است. یعنی اینکه فلسفه به تعبیر اشراز از قرن 17 به بعد سیاسی میشه. من شما رو ارجاع میدم به تعبیر بیکن از فلسفه، تلاشی برای بهبود وضعیت انسان، تعبیر هابز از فلسفه، قدرتمند ساختن انسان برای بهبود وضعیتش. در هر دو حالت فلسفه داره به سمت تعبیری سیاسی حرکت میکنه یا به سمت تعبیری جاه طلبانه در مورد تئوریا، اینکه تئوریا میتواند بر محدودیت های زندگی عملی غلبه کنه. اشراز معتقد بحران کنونی فلسفه سیاسی محصول چنین جاه طلبی است از سوی فلسفه سیاسی مدرن. یعنی اینکه و این جاه طلبی و این بحران نه تنها به مسئله به اصطلاح بحران خود و اشراز، این نکته من این نکته رو در پایان بگم که اشراز تاکید بسیار جدی داشت که این بحران فلسفه سیاسی مدرن به بحران فلسفه مدرن تبدیل میشه، چون این فلسفه است که ابتدا به ساکن ابتدا ادعای سیاسی بودن داره، ادعای اینو داره که میتواند به بهبود وضعیت انسان را یاری برسونه. در نتیجه اشراز بحث خودش رو اینطوری جمع‌بندی میکنه که این تعبیر از فلسفه سیاسی یا تعبیر مدرن از فلسفه سیاسی لاجرم به بحران امکان فلسفه سیاسی منتهی میشه. این بحران امکان فلسفه سیاسی عملاً به معنای بحران امکان فلسفه در زبان مدرنه، به خاطر اینکه فلسفه است که اساساً سیاسی شده که فلسفه سیاسی این گونه جرأت میکنه در مورد جهان سیاسی صحبت کنه. و این بحران فلسفه به معنای به بحران مدرنیته تبدیل میشه، چون مدرنیته ابتدا به ساکن به عنوان یک به صورتی از شیوه زندگی یا تمدن به واسطه نوعی فلسفه خودش رو از پیشینیانش تفکیک کرد. مدرنیته دقیقاً خودش رو به واسطه همین تفکری که دچار بحران شده از پیشینیانش تفکیک کرد. پس این صورتی از بحران مدرنیته هم هست. بدین ترتیب میشه گفتش که اشراز به معنایی با چنین ریشیابی نشون میده که برای گریز از چنین بحران امکان فلسفه سیاسی و حتی نظریه پردازی سیاسی به نظر من بحران جدی است. یعنی اینی که الان هر گونه فلسفه سیاسی هنجاری در معنای مدرن اون در برابر ضعیف‌ترین استدلال‌های تاریخ‌گرا از پا در میاد نشون میده که واقعا ما بحران جدی روبرویم، مستلزم تغییر و تحولی در تعبیر ما از فلسفه سیاسی و نظریه پردازی سیاسی وجود داره. من خیلی کوتاه در دو خط میگم که اشراز چی رو در ذهن داره. اشراز به نظرم معتقده که این گونه جاه طلبی امر نظری برای فهم امر عملی یا برای حل بحران‌های عملی به بحران عدم امکان فلسفه سیاسی میرسه، همونطور که خودش راست میگه تاریخ گرایی محصول مستقیم این تعبیر از فلسفه سیاسی. تنها راه نظریه پردازی سیاسی یا فلسفه سیاسی به یک معنا یه شکل فرونسیسی از فلسفه سیاسی، یه شیوه‌ای از فلسفه سیاسی که محدودیت‌های سیاست رو بفهمه و متوجه باشه که امر سیاسی چه محدودیت هایی داره از یک طرف، و از اون طرف محدودیت های اثرگذاری امر نظری به امر سیاسی رو بفهمه و سعی بکنه اینجا و اکنون به دنبال تربیت سیاستمدارانی باشه که بیشتر از اینکه نظریه بدونن دارای صورتی از فرونسیس باشن که بتونن در شرایط عملی در اینجا اکنون وضعیت سیاسی رو تحلیل و در واقع حل کنن مسئلهش. این تعبیر از فلسفه سیاسی است که به نظر من تعبیر از نظریه پردازی سیاسی است که نظر اشراس ممکنه و دچار بحران و مسئله عدم امکان هم نمیشه. اما هر گونه تعبیر دیگه ای از فلسفه سیاسی، یعنی فلسفه سیاسی که بخواد با جاه طلبی نظری به دنبال حل بحران باشه، ما با این پدیده خیلی در جهان مدرن روبریم. نظریه هایی که ادعا میکنن میتونن کل بحران یک کشور یا کل بحران فلسفه زندگی سیاسی و عملی رو حل کنن، اون ادعای جاه طلبانه لاجرم در برابر صورت ضعیفی از پوزیتیسم و تاریخ گرایی از پا در میاد. تنها صورت فلسفه سیاسی صورتی است که هم محدودیت‌های تئوری‌ها را در اثرگذاری در زندگی عملی بفهمه و هم محدودیت‌های زندگی عملی را بفهمه. نظریه پردازی سیاسی فقط در صورتی غیر جاه طلبانه، معتدل و کم ادعا ممکنه. مرسی.
خیلی ممنون، متشکر. با سرعت آقای دکتر نمازی صحبت کنید، شما هم
آقای دکتر جیرانی
در نازی یک ساعت در